توانستم راه بروم، به خانه می رفتم. گفت مست: ای محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتمی وین کی شدی. مقصود از مست در این داستان، مست باده عشق و محبت خداست که هیچ ندارد و در هوای دوست سر از کوچه و بیابان و خیابان در آورده است. مستان شوریده حالند و نتوانند چون عالمان رسمی بر کرسی درس و ارشاد تکیه زنند. من اگر با عقل و با امکانمی، همچون شیخان بر سر دکانمی. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازی قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته است. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی مثنوی معنوی میپردازیم و با توجه به سبک خاص مولوی در قصه گویی که او را از شاعران قبل و بعد از خود جدا میکند با شما در این باره صحبت میکنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد.
Thank you.
گفتیم که پژوهشگران قصه های مثنوی را از نظر موضوع به 4 موضوع قصه های عارفانه، قصه های حکمی، قصه های قرآنی و قصه های تمثیلی دسته‌بندی کردند. مضمون و محتوای بیشتر قصه های مثنوی عرفانی است، چرا که از نگاه او قصه دارای یک روح و یک جسم است. جسم قصه نوع و شیوه پرداخت قصه است که چندان مورد علاقه و توجه مولوی نیست، اما روح قصه که توجه ویژه مولوی را به خود اختصاص داده است، همان لایه‌های پنهانی قصه و مفاهیم عرفانی آن است. در واقع قصه از جمله ابزارهای اصلی مولوی است که او از آن در بیان افکار و ارائه تعالیمش به خوبی بهره برده است. مولوی در قصه پردازی از شیوه های مختلفی بهره گرفته است. در میان حکایات مثنوی به قصه هایی بر می خوریم که طولانی تر از برخی دیگر است. مولوی در این گونه قصه ها برای آنکه درازای قصه موجب ملال خواننده نشود، از تمثیل های تو در تو و ساختار داستان واری استفاده کرده است. طبیعتاً این گونه داستان واره‌ها هم از ملال خواننده می‌کاهد و هم در درک بهتر قصه به خواننده کمک می‌کند. برای مثال مولوی در حکایت پادشاه و کنیزک، حکایت توتی و بازرگان و قصه شیر و خرگوش از این شیوه به خوبی بهره گرفته است. او در دل این قصه ها هر جا که لازم دیده سخن خود را با نقل حکایتی دیگر روشن‌تر کرده است. در واقع بسیاری از این قصه ها که در دل قصه اصلی آمده توضیح و تفسیری است که مولوی بر قصه اصلی خود نوشته است. در این گونه مواقع قصه اصلی شبیه قابی است که قصه های کوچکتر را در دل خود جای می دهد و به تعبیری گویاتر قاب اصلی چارچوبی است که بقیه قصه های کوچک روی آن سوار می شوند. فرض کنیم قاب روایتی ما یک پند و یا یک تمثیل است و می خواهد این را به خوانندگان درس بدهد. فوراً قصه هایی به عنوان شاهد مثال بر این قاب سر بر می آورند. دکتر تقی‌پور، مولوی شناس معاصر، درباره کیفیت شیوه داستان در داستان قصه های مولوی معتقد است که داستان در داستان آوردن که در مثنوی شیوه چشمگیر و دلخواه مولوی است، اگرچه در کتاب هایی به نظم و نثر مثل سندباد نامه، کلیله و دمنه و نیز مثنوی های عطار سابقه دارد، اما در هیچ کدام آنها چندان شباهتی به مثنوی نمی توان یافت. در این آثار نویسندگان داستان ها و حکایات را با آگاهی کامل و به منظور شاهد و مصداقی برای بیان آرا و اندیشه های اخلاقی یا عرفانی یا اثبات و تأکید صحت آنها می آورند. سیر بیان اندیشه ها و آوردن حکایت ها به عنوان تمثیلی برای صحت آنها همه در حد انتظار و توقع خواننده و تجربه های بیانی آشناست. در آثار دیگر مهار داستان و حکایت ها در دست گوینده و نویسنده است و آنان داستان را در جهتی از پیش معلوم که می خواهند و در نظر دارند حکایت می کنند. اما در مثنوی احساس می شود که مهار داستان در دست مولوی نیست و این داستان ها و استعداد ها و امکانات ساختاری و معنایی پیدا و ناپیدای آنهاست که اندوخته های سرشار و آگاه و ناآگاه مولوی را به مناسبت های گوناگون از ذهن او بیرون می کشند و به آنها فعلیت می بخشند و مولوی را به هر جا که امکانات بالقوه و بالفعلشان رخصت می‌دهد می‌برند. عزیزان، از سوی دیگر این گونه تمثیل‌های تو در تو در خلال قصه‌های بلند گاه موجب شده است که ذهن خواننده از جریان قصه دور شود، یعنی رشته داستان در ذهن خواننده از هم گسسته شود. برای مثال در قصه پیر چنگی که از جمله مشهورترین حکایات مثنوی است، خواننده با این مشکل روبروست. قصه با این بیت آغاز می شود: آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. مولوی با به درازا کشاندن این قصه، یعنی بیش از 170 بیت و نیز وجود داستانواره‌های گوناگون، قصه را آنقدر طولانی کرده که خواننده گمان می‌کند داستان اصلی که مربوط به پیر چنگی است پایان یافته است. این مسئله موجب شده که مولوی برای ادامه داستان ناگزیر عنوان بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن را بیاورد. قصه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و زید و قصه مسجد عاشق کش نیز این گونه اند. ساختار داستان در داستان در دوران پیش از مولوی نیز متداول بوده و در بسیاری از داستان‌های کهن ادب فارسی مانند کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندباد نامه و حتی شاهنامه فردوسی نیز دیده می شود. قصه های مثنوی اغلب از نظر موضوع قصه های تمثیلی هستند. سبک پرداخت قصه ها سبک کهنه قبل از قرن هفتم هجری است، به طوری که کهنگی زبان این قصه ها در دیگر آثار خود مولانا نیست. وزن شعری خاص این قصه ها، کهنگی واژگانی و زبانی، بی پیرایگی لفظی و معنایی، نوع ادبی قصه ها، تجلی مفاهیم عرفانی از جمله ویژگی هایی است که سبک قصه های مثنوی را به شکل سبک شخصی مولوی مطرح ساخته است. تقریباً درون مایه تمام قصه های مثنوی اخلاقی، عرفانی و تعلیمی است. عناصر زمان و مکان در عمده قصه ها مبهم است و جز در چند مورد صحنه اغلب قصه ها از نظر زمانی روشن نیست. قصه ها از نظر لحن درونی، یعنی منطق حاکم بر گفتار و گزینش واژگان خاص نیز موفق است. مولوی واژگان مناسب هر شخصیت داستانی را انتخاب کرده است و همین موجب قوت کار او شده است. مولوی در اغلب این قصه ها به عنوان یک راوی فاصله خودش را با شخصیت های قصه رعایت کرده است. مولوی برای آن که قصه ها حقیقی تر جلوه کند، علاوه بر آن که منطق گفتار را در زبان شخصیت ها رعایت کرده، برخی از قصه ها را از زبان بزرگان دین و مشاهیر علما بیان کرده و یا این که از شخصیت های تاریخی استفاده کرده است. مولوی به این وسیله توانسته است اثر خود را حقیقی تر جلوه دهد. شخصیت‌های مطرح در قصه ها یا اغلب برای خواننده شناخته شده هستند و یا اگر چنین نباشند، برای تأکید بر محتوای قصه به صورت اسم نکره می آیند. مولوی گاهی نیز شخصیت‌های داستانی خود را به وسیله آن یا این که ضمیر اشاره هستند معرفه جلوه می‌دهد، ولی در واقع ناشناخته هستند. عزیزان همراه، یکی از عناصر اصلی قصه پیرنگ قصه است. پیرنگ یا تر، ساختمان شالوده و اسکلت بندی اصل داستان است که به صورت الگویی منسجم داستان را از آغاز تا پایان همراهی می کند. پیرنگ خواننده را به جستجوی چرایی ماجراهای داستان وامی دارد. در بحث درباره پیرنگ داستان‌ها، بررسی روابط علت و معلولی اجزای داستان اهمیت بسیار دارد. مولوی در بیشتر قصه‌های مثنوی، حتی در بیان مضامین عرفانی، رابطه علت و معلولی اجزای قصه را رعایت کرده است. مولوی به عنوان نویسنده و راوی قصه‌ها نشان داده است که با قصه‌های پیشین به خوبی آشنا بوده و آنها را به توجه و تفکر و نیت خود باز تولید کرده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه. ما و صداریم که برای
حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل... من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما مثل جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ را
دارم که طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. یاران همراه، از این لحظات به مدت حدوداً 15 دقیقه در خدمت شما هستیم با این برنامه که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود. و حالا توجه شما را جلب می کنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور چین، تاکید وزیر امور خارجه تاجیکستان نسبت به گسترش بیش از پیش رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران و در سطح مطلوب خواندن این رابطه ها، درخواست وزارت امور خارجه تاجیکستان از شهروندان تاجیکستان جهت سفر نکردن به جمهوری قرقیزستان، و استرداد امیردین علاوت شایف یک تن از رهبران غیررسمی جوانان بدخشان از روسیه به تاجیکستان. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سهم شما می شود. اما یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سفر نوبتی خود را به کشور چین انجام داد. او روز پنجشنبه از دوشنبه عازم پکین شد. این سفر هرچند با بهانه افتتاح بازی‌های زمستانی المپی به جمهوری چین عنوان شده است، اما از نگاه کارشناسان و تحلیلگران یکی دیگر از دلیل‌های گسترش رابطه‌های میان تاجیکستان و کشور چین می‌باشد. در این سفر امام‌علی رحمان را وزیر امور خارجه، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش و یاردمچی رئیس جمهور در مسائل اقتصادی و دیگر شخصان رسمی همراهی کردند. تاجیکستان و جمهوری خلقی چین از زمان برقراری رابطه‌های دیپلماتیک مناسبات گسترده اقتصادی را براه ماندند، به طوری که اکنون جمهوری چین یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان به حساب می آید. قاسم بن محمد تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که رابطه های میان پکین و دوشنبه فراتر از حد رابطه های میان دو کشور همسایه می باشد و در این راستا گفت:
چین یکی از کشورهای مهم نه تنها برای آسیای مرکزی بلکه برای روابط اقتصادی و تجاری خیلی از کشورهای مهمی دنیا است. حضور چین در آسیای مرکزی، حضور رو به رشد چین در آسیای مرکزی یک واقعیت غیر قابل انکار است که امروز این را روسیه پذیرفته است. چین برخلاف دیگر بازیگران عرصه بین المللی در شیوه معامله خود، شیوه همکاری و مناسبات خود با کشورهای جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی پیش شرطهای سیاسی مطرح نمی کند. در امور داخلی این کشورها به هر شکل دخالت نمی کند. مثلا ما می بینیم کشورهای غربی در برخی از کشورها مثلا دارای لابی های وابسته به خود هستند، دارای سازمان های غیر دولتی وابسته به خود هستند که این مسئله در رابطه با امریکا و کشورهای اروپایی به مراتب بیشتر به نظر می رسد. وجود این لابی ها، وجود سازمان های غیر حکومتی و دیگر نهادهای وابسته به خارج همیشه موجب نگرانی حکومت هاست، از جمله حکومت های آسیای مرکزی. ولی حداقل تا حال حاضر چین این کار را در مورد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نکرده است. امروز چین است که برای اجرای طرح‌های مهم اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. چین در عرصه های استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما حضور دارد. اگر ما بخواهیم از چین صرف نظر کنیم، با کمک مثلا مالی و حمایت های اقتصادی چه کشوری می خواهیم این طرح ها را به ثبوت برسانیم؟ بنابراین امروز عامل چین یک عامل مهم در مناسبات اقتصاد خارجی نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز می باشد.
تاجیکستان بار دیگر بر گسترش بیش از پیش رابطه‌ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه رابطه‌های کشورش با جمهوری اسلامی ایران را مطلوب ارزیابی نمود. سراج‌الدین مهری‌الدین در این نشست مطبوعاتی که به منظور تشریح فعالیت‌های دولت تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی تا سال 2021 برگزار شد، نخستین سفر رسمی خارجی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2021 را مهم خواند و گفت که در این سفر بیانیه مشترک سران دو کشور و همچنین 8 سند همکاری به امضا رسید که برای توسعه رابطه های دو جانبه مهم می باشد. گفتنی است وزیر امور خارجه تاجیکستان در طی سالهای اخیر مرتباً از گسترش رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده که نشانگر عزم راسخ دولت تاجیکستان در جهت افزایش سطح رابطه با کشور دوست و همزبان و همفرهنگ و همدین جمهوری اسلامی ایران می باشد. سراج الدین مهرالدین در این زمینه از جمله گفت:
یکی از هدف‌های مهم سیاست خارجی کشور ما گسترش همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و ادبی با ایران برادر است. ما در تاجیکستان واقعاً علاقه‌مندیم که سطح مناسبت‌های کشورهای ما در این جاده در روحیه شریکی و احترام منافع همدیگر بیش از پیش بالا روند. امید داریم که در آینده نزدیک در پرتو ارزش‌های مشترک فرهنگی و تمدن‌آفر که پایه شکست ناپذیر مناسبت‌های مردمان تاجیکستان و ایران است، شاهد توسعه بیش از پیش همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه خواهیم شد. در این شرایط حساس و ادامه تحولات خطرزا در عرصه‌های جهان و منطقه که پیامدهای پیشگویی نشونده دارند و امنیت و رشد با ثبات جامعه را به چالش میکشند، کشورهای ما با همکاری نزدیکتر و با اعتمادتر در سمت مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم نیاز دارند.
کارشناسان و تحلیلگران میگویند با توجه به اراده مقامات عالی‌رتبه تهران و دوشنبه نسبت به گسترش رابطه‌های بین یکدیگری، اکنون فرصت آن فرا رسیده است که از کم و کاستی‌های گذشته چشم پوشی کرده و نسبت به این برنامه‌ها بازنگری‌های جدی صورت گیرد تا بهره برداری از امکانات موجود میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و به این میزان افزوده شود. در همین راستا تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی ایران نقش فزاینده و ارزشمندی در گسترش مناسبات با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان قائل است. به طوری که سید محمد حسینی یاور رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور پارلمانی در این راستا میگوید:
توسعه روابط با همسایگان با کشورهای منطقه یک اولویت برای ما است. خب ما اشتراکات فرهنگی بسیاری داریم با کشورهای منطقه و همسایه، به ویژه زبان فارسی. از هند بگیرید که روزگاری شاعران ایرانی که در هند بودند شعر فارسی گفته، یا در پاکستان شما می‌بینید علامه اقبال لاهوری رو می‌بینید که شعر فارسی گفته، همینطور در افغانستان زبانشون فارسی، در تاجیکستان که این سفر انجام شد شعر فارسی خیلی مهمه، در آذربایجان ما نظامی گنجویر داریم، در شهر گنجه اون خمسه نظامی معروف است، در ترکیه خب بالاخره مولوی رفته در قونیه، در اونجا آرامگاهش هست. از ترکیه شما بگیرید تا هند و همطور کشورهای دیگه، البته زبان فارسی و شعر و ادب فارسی از یک غنای برخوردار بوده که تا مرز چین رو در نوردیده و در جای مختلف دنیا. بنابراین این نکته مهمیه که در این مناسبت بین کشورها باید بهش توجه کنیم. در بحث شانگهای هم من این رو اضافه کنم که وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای اینها با هم یک نشستی در داشتند و تاکید داشتند بر همکاری ها که در این زمینه باید همکاری کنیم.
تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر اطلاعیه از شهروندان این کشور خواسته است که از سفر به کشور همسایه قرقیزستان خودداری کنند. در این سند آمده است که وزارت امور خارجه تاجیکستان به اطلاع می‌رساند که علی‌رغم دستور حکومت قرقیزستان از 22 اکتبر سال گذشته درباره ایجاد فرصت برای تحصیل و کار شهروندان تاجیکستان در مؤسسه‌های قرقیزستان، در این کشور موردهای برخورد غرضناک نسبت به شهروندان تاجیک مشاهده می شود. یادآور می شیم که تاجیکستان و قرقیزستان سال هاست که با مشکل مرزی دست و پنجه نرم می کنند که متاسفانه این مشکلات گاهن با درگیری های مسلحانه نیز کشیده شدند که یکی از خونبارترین آنها در طی روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته به وقوع پیوست. بعد از آن نیز در چندین مورد درگیری های پراکنده میان مرزبانان و ساکنان دو کشور به وقوع پیوستند که به اعتقاد کارشناسان و آگاهان امور در بیشتری موردها طرف قرقیزی در این کار پیش قدم بوده است. با این حال اعظم خجسته تحلیلگر تاجیک معتقد است پیچیدگی ها در مناسبات دو کشور همسایه برخواسته از اهداف مخرزانی برخی طرف ها و بخصوص طرف های خارجی در این قضیه می باشد. وی گفت
این یک پدیده ای انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست های بیگانه در این منطقه ایجاد کردن و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاعها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در چند روز آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
یادآور میشیم که تاجیکستان و قرقیزستان حدود 920 کیلومتر مرز مشترک دارند که هنوز نتوانستند بر سر علامت گذاری این مرز مشترک به توافق نهایی برسند و همین مسئله باعث شده است که سالهاست تاجیکستان و قرقیزستان با مشکلات در خط مرز روبرو هستند. این در حالی است که مقامات عالی و سطح میانی دو طرف همواره به حل و فصل مشکلات از طریق گفتگو تاکید میکنند، اما کشمکش ها و درگیری های گاه بیگاه نشان از آن دارد که اوضاع در این مرز آنقدر هم ساده نیست که برخی منبعهای رسمی و سیاسی عنوان میکنند. یاران همراه، شما گفتاری تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
سیاستمداران پخته حتی در خود آمریکا، حتی در خود غرب و کشورهای اروپایی که با ما خوب نیستند، چه برسه در کشورهای دیگر، ملت ایران رو تحسین میکنند به خاطر اینکه 40 سال است این ملت در مقابل فشارهای دشمنان عقب نشینی که نکرده است، پیشروی‌های بزرگی هم انجام داده است، به یک قدرت خودش رو تبدیل کرده. این تحسین آور است. من چند سال قبل این رو گفتم که یک افسر برجسته صهیونیست گفته بود که من با ایران بدم، اما در مقابل این کسی که این موشک رو، یکی از موشک‌های ما، یکی از ده‌ها موشکی که ده‌ها نوع موشکی که به وجود آمده است، یکی از اونها رو گفته بود من در مقابل اون کسی که این موشک رو به وجود آورده است به احترام بلند میشم و کلاهمو بر می‌دارم. در مقابل این کشور، در مقابل این ملت، در مقابل مقاومت او، در مقابل پیشرفت او، مغزهای سیاسی دنیا احساس تکریم میکنند.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته ضمن تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی بیان کردیم ایشان در این سند تاریخی بر ضرورت نظام بخشی و سر و سامان دادن به حوزه‌های علمیه و لزوم پیش قدم شدن خود حوزه‌های علمیه در این خصوص تأکید داشتند و معتقد بودند اگر حوزه‌های علمیه از درون برای اصلاح و تحول پیش قدم نشوند، دیگران و به ویژه حکومت‌های وقت مدعی این مهم خواهند شد. در ادامه به این نکته اشاره کردیم که یکی از موضوعات و دغدغه‌های امام خمینی در رابطه با روحانیت و حوزه‌های علمیه ضرورت پاسداری از فقه سنتی است، فقهی که شالوده‌های اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان را فراهم می‌سازد. در این برنامه در خصوص فرازهای جدیدی از وصیت‌نامه امام که به توصیه‌های ایشان به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود با شما صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. امام خمینی قبل از ورود به موضوع دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور و ارائه توصیه‌های لازم در این زمینه بر ضرورت اصلاح قوه مجریه تأکید کرده و خاطر نشان می‌سازند اگر دستگاه اجرایی اصلاح و متحول نشود، حتی در صورتی که قوانین خوب و مترقی در کشور وضع شود، نتیجه و دستاورد قابل توجهی نصیب کشور و ملت نمی شود، چرا که با وجود ساختار نادرست اجرایی و حاکمیت افراد ناصالح، قوانین خوب به درستی اجرا نمی شوند و زمینه نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم خواهد کرد. در همین زمینه می‌فرمایند شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید و بدانید ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدایی نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود. همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم، خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید. اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شما کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان پست ها را اشغال می کنند. بنابر این حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز کنید. امام خمینی در همین خصوص در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به اعضای هیئت دولت وقت فرمودند: خدمتگزار باشید به این ملتی که آن دست‌های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. مادامی که اینطور باشید، ملت پشت شماست و مادامی که ملت همراه شما باشد، هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی‌رسد. بله عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از توصیه به تحول و اصلاح در دستگاه اجرایی، از وزارت خارجه و سفارتخانه ها به عنوان یکی از مصادیق انجام اصلاح و تحول نام برده و خاطر نشان می سازند. پایبندی به اصول و آرمانهای انقلاب در حوزه سیاست خارجی، به ویژه اصل استقلال و تعهد به منافع ملی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها بدون مداخله در امور داخلی یکدیگر، از ضرورت‌های انکارناپذیر این تحول و اصلاح است. ایشان تأکید می‌نمایند ممکن است وابستگی به یک بلوک یا کشور به خاطر منافع کوتاه مدتی که ایجاد می‌کند وسوسه برانگیز باشد، اما در بلند مدت موجب تباهی کشور و نظام سیاسی می‌گردد. وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن این است که توجه داشته باشید که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی، حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعضی امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان که خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود فرهیختگان.
نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اردو شده به سینه نزدیک، نه چشم دل بسوری، نه باده در سبوری که تن کنم دنوی به یاد آشنا. چشم دل بسوری نباد در سبوری که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پار بر مزد رها 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 من، زمن هر آنکه او دور چو دل به سینه نزدی، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
زمین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بت عاشقان مه شیرین زبان دلبر نامهربان نظری بری نظری بری عاشق زارت فکر بیش از این آتش بیش از این آتش بر دل زارم بزن از غم هجر یار شده ام بیقرار مردم از انتظار نسیم سحر تو چه داری خبر از من بی بال و پر پیش چشمانت پیش چشمانت ای سرم گل بزار من بی مایه من بی مایه جلد کنم همچو خواب کشته مرا روی تو خم ابروی تو من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو تا به مژگان سیاه تو نظر کردم بهر سطیر غمت سینه سپر کردم جان بیفشانم ای جان جانانم نازنینا تو چون روح روان منی سر به پایت دهم گر مژه بر هم زنی بهر تو جان بیفشانم ای جان جانانم نازنین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بت عاشقان مه شیرین زبان دلبر نامهربان نظری بری نظری بری